اهدای یا فروش پلاسما شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شادی میمکی ماجرا بر سر خرید و فروش پلاسما است. یک گروه موافقان هستند و گروه دیگر مخالفان. منتقدان میگویند در پشت پرده ورود بخش خصوصی به این صنعت، منافع اقتصادی هنگفتی وجود دارد. آنها پرداخت پول به اهدا کنندگان پلاسما را نوعی تشویق به فروش بدن میدانند. اما فعالان بخش خصوصی میگویند این روش نوعی جبران خدمت برای اهدا کننده است که البته در ایران با مبالغی ناچی صورت میگیرد، هر نفر 400 تا 500 هزار تومان. در میان این انتقادها، روز گذشته نشستی خبری از سوی انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی برگزار و به بخشی از ابهامات پاسخ داده شد. آنطور که رئیس این انجمن تاکید کرد، اگر بخواهیم از طریق اهدای خون به تولید پلاسما برسیم، باید 4 برابر این میزان اهدای خون در کشور انجام شود. تلاش برای بدنام کردن صنعت پلاسما. احمد قویدل، مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، از جمله افرادی است که با اهدای پلاسما و دریافت پول از سوی اهدا کننده موافق است. او به شرق میگوید برچسب زدن به این موضوع با استفاده از کلماتی مانند مافیای پلاسما یا پلاسما فروشی، تلاشی در راستای بدنام کردن صنعت پلاسما است. رویکردی که در نگاه او درست نیست. داروهای پلاسمایی که از خارج کشور وارد میشوند، از پلاسمایی که از مراکز جمع‌آوری پلاسما در اروپا و آمریکا جمع‌آوری شده‌اند، ساخته میشوند. افرادی در این مناطق هر هفته به این مراکز رفته پلاسما میدهند و به ازای آن مبلغی هم دریافت میکنند. حالا این مسئله که در کشور خودمان بتوانیم از طریق جمع‌آوری پلاسما داروهای مورد نیاز را تامین کنیم، اتفاق خوبی است. قویدل تاکید میکند باید در ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا میزان خونهای اهدایی در کشور برای تهیه داروهای حیاتی مانند آلبومین، IVIG، فاکتور 8 و فاکتور 9 پلاسمایی کافی است یا نه؟ توصیه های جهانی مبنی بر این است که اگر میزان پلاسمای اهدایی کافی است، نیازی به جمع آوری آن از سوی مردم نیست. از آنجاییان جمع آوری پلاسما سخت است. باید هزینه ای به اشخاص پرداخت کرد تا آنها هر هفته اقدام به اهدای پلاسما کنند. به هر حال بررسی ها نشان می دهد که میزان اهدای پلاسما در کشور کافی نیست و مراکز جمع آوری پلاسما می توانند با جمع آوری این ماده خونی و سر لازم برای تامین داروهای پلاسمایی را فراهم کرده و آنها را در اختیار بیماران قرار دهند. مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران بر این باور است که پرداخت پول در ازای اهدای پلاسما خونفروشی نیست. همه سازمان های اهدا کننده خون در دنیا و حتی بانک خون جهانی از سال گذشته اعلام کرده اند که پلاسما جزء داروهای حیاتی است و باید در سبد سلامت همه کشورها به اندازه کافی موجود باشد. تهیه پلاسما هم از طریق منابع اهدای خون مراکز جمع آوری پلاسما ممکن است. کمبود داروهای پلاسمایی. او این را هم عنوان می کند که انتقادات درباره پرداخت پول در ازای پلاسما زمانی می تواند مورد توجه واقع شود که منابع اهدای خون ما برای تهیه داروهای پلاسمایی کافی باشد. در حال حاضر حدود 600 هزار لیتر پلاسما در کشور جمع می شود که 300 هزار لیتر آن از طریق انتقال خون تامین و 300 هزار لیتر دیگر از طریق مراکز خصوصی جمع‌آوری پلاسما تهیه می شود. ما در حوزه IVIG و آلبومین در کشور با کمبود مواجهیم. تهیه داروی بیماران از این طریق اصولی، آن هم در کشوری که تحریم است، چه ایرادی دارد؟ زمانی این موضوع محل انتقاد است که پلاسماهای جمع‌آوری تبدیل به دارو نشوند و به کشور باز نگردند. قویدل تاکید می‌کند بسیاری از داروهای وارداتی زمانی به ایران می‌رسند که مدت زمان کمی از مهلت مصرفشان باقی مانده، یعنی آنقدر دیر عرض لازم اختصاص یافته و سفارشات لازم انجام شده که وقتی دارو وارد کشور می‌شود دیگر دیر است و نمی‌توان برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. این عملکرد همراه با تأخیر ظلم است. نه جمع‌آوری پلاسما. سال گذشته بیش از 1300 زن به دلیل در دسترس نبودن فیبرینوژن جان خود را از دست دادند و برخی از آنها هم دیگر نمی توانند بچه دار شوند. بهترین داروهای پلاسمایی که وارد کشور می شوند متعلق به شرکتی است که در سراسر جهان مرکز جمع آوری پلاسما دارد، یعنی افراد در ازای دادن پلاسما پول دریافت می کنند. با وجود این اظهارات اما همچنان این سوال مطرح است که آیا میزان پلاسمایی که برای ساخت دارو از کشور خارج می شود با میزان دارویی که دوباره به کشور باز می گردد تناسب دارد؟ سوالی که قویدل در پاسخ به آن اظهار بی اطلاعی می کند، حجم پلاسمایی که از کشور خارج می شود مشخص است. باید سازمان غذا و دارو به این موضوع نظارت کند و پاسخگو باشد. با توجه توجه این که ما همچنان در حوزه داروی فاکتور 9 پلاسمایی با مشکل مواجه هستیم، نیاز به شفاف سازی در این حوزه احساس می شود. اما به صورت کلی اصل موضوع فاقد ایراد است. به گفته او، بزرگترین مشکل فعلی در حوزه پلاسما آن است که داروهای پلاسمایی به صورت مداوم در دسترس بیماران نیست و در این حوزه کمبودهای دوره‌ای وجود دارد، به این معنی که تأخیر در سفارش باعث می‌شود مثلا 2 ماه فاکتور 8 یا 9 پلاسمایی با در کشور موجود نباشد. این مشکل زمانی برطرف می‌شود که فرآیندهای ثبت و ارسال پلاسما به خارج از کشور برای تهیه دارو به موقع و اصولی انجام شود. انسان کالا نیست. علی اکبر پورفتح الله، مدیر عامل اسبق سازمان انتقال خون ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی انتقال خون، از مخالفان پرداخت پول در ازای اهدای پلاسما است. او در این باره به شرق میگوید انسان کالا نیست و مورد خرید به فروش قرار نمیگیرد. این موضوع اما در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته، چنان که امروز بر در و کنار بیمارستان‌های شهر شاهد حراج کرامت انسانی و شاهد افرادی هستیم که اجزای مختلف بدن خود مانند کبد، کلیه و را می‌فروشند. امروز جهان به این نتیجه رسیده که به عنوان سرمایه اجتماعی به سمت روش‌هایی حرکت کنند که انسان به عنوان کالا در نظر گرفته نشود. پورفتح الله با اشاره به قطعنامه استانبول در خصوص اهدای کلیه عنوان می‌کرد، در این قطعنامه خرید و فروش کلیه من و بر حرکت به سمت اهدای خانوادگی و اهدای داوطلبان تاکید شده است. این قطعنامه تاکید می‌کند که در چنین مواردی احساس اجتماعی و احساس تعلق را به سمت خانواده گیرنده عضو و دهنده آن حرکت دهیم. به جای اینکه نوعی تبعیض در جامعه ایجاد کنیم، تبعیضی که بر اساس آن فرد احساس می‌کند به دلیل فقر اجزای بدن خود را در معرض فروش قرار داده است. مدیر عامل اسبق سازمان انتقال خون این را هم می‌گوید که در موضوع اهدای پلاسمای خون مهمترین موضوع داوطلبانه بودن آن است. پلاسما هم بخشی از بدن است و نباید خرید و فروش آن انجام شود. حتی سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپا هم بر اهدای داوطلبانه پلاسما تاکید و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خود را هم در همین راستا انجام می‌دهند. 2 سال پیش اسپانیا با داشتن بزرگترین پالایشگاه پلاسمای خون 2.5 میلیون دلار برای اهدای داوطلبانه پلاسما سرمایه‌گذاری کرد. خرید و فروش هر عضو بدن از جمله پلاسما به منزله آن است که انسان به عنوان یک کالا در جامعه تلقی شود. او با اشاره به وجود سازمان انتقال خون در کشور و سوابق خوب موجود در حوزه اهدای داوطلبانه خون تاکید می‌کند که بسترهای لازم برای اهدای داوطلبانه پلاسما هم در کشور وجود دارد. بنابر این می‌توان جای اینکه نیاز کشور را به سمت اهدای پولی پلاسما برد، در حوزه اهدای داوطلبان فرهنگ سازی کرد، اقدامی که در مورد سایر اجزای خون هم صورت گرفته است. پشت پرده اهدای پولی پلاسما، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی انتقال خون یادآوری می‌کند که در زمان ریاست دکتر قاضی‌زاده هاشمی بر وزارت بهداشت، برنامه موفقی در حوزه اهدای داوطلبانه پلاسما ساماندهی شد، اما با کنار رفتن هاشمی و رویکار آمدن دکتر نمکی، اعمال فشارهایی برای متوقف کردن اهدای داوطلبانه پلاسما انجام شد که علت آن را میتوان منافعی عنوان کرد که در پشت پرده اهدای پولی پلاسما وجود دارد. داروهای مشتق شده از پلاسما دارای بازاری با ارزش حدوداً 300 تا 400 میلیون دلار است. این بازار جهت‌گیری های خاص خودش را ارقا می‌کند و گردانندگان آن هم نگاه جامعه نسبت به اهدای داوطلبانه را به سمت اهدای پولی سوق می‌دهند. پورفتح الله در پاسخ به این سوال که به نظر شما فرایند خارج کردن پلاسما از ایران و ساخت داروهای مشتق شده از آن در خارج از کشور و سپس بازگشت دوباره آن به کشور تا چه میزان موفقیت‌آمیز بوده است و آیا میزان پلاسمایی که از کشور خارج می‌شود با میزان دارویی که باز می‌گردد تناسب دارد یا خیر؟ می‌گوید این موضوع مهمی است که سازمان غذا و دارو باید به آن ورود کند. در گذشته روی داروهایی که از طریق پلاسمای ساده شده از ایران تهیه می‌شد و به کشور باز می‌گشت، برچسب خورده بود که این دارو با پلاسمای ایرانی تهیه شده است، اما امروز شاهد چنین اتفاقی نیستیم. وزارت بهداشت شفاف سازی کند. مدیر عامل اسبق سازمان انتقال خون تاکید می‌کند که ضروری است سازمان غذا و دارو بر این موضوع نظارت کند که حتما داروهایی که به کشور باز می‌گردد با پلاسمای ایرانی تهیه شده باشد. این موضوع از نظر پیشگیری از تغییر جغرافیایی بیماری‌ها مهم است تا شاهد انتقال بیماری‌هایی مانند اوشای و HPV از سایر نقاط جهان به داخل کشور نباشیم. با این حال به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو هیچ نظارت، کنترل و اطلاع رسانی در این حوزه نمی‌کند و شاهد ضعف عملکرد در این حوزه هستیم. سازمان دارو غذا باید تضمین دهد که داروهای ساخته شده از پلاسما در خارج از کشور با پلاسمای ایرانی ساخته شده‌اند. حرفت الله همچنین این سوال را مطرح می‌کند که حجم پلاسمای ارسالی ما به خارج از کشور برای ساخت دارو باید چه میزان باشد. زمانی همین افرادی که صحنه‌گردان این روزها هستند در پاسخ به این سوال مستندات بسیار خوبی را تهیه کردند، مبنی بر این که میزان پلاسمای مورد نیاز کشور 600 هزار لیتر است. این در حالی است که یکی از مدیران سازمان غذا و دارو اخیراً اعلام کرده که ما به 70 گرم IVIG به ازای هر 1000 نفر جمعیت نیاز داریم و بر اساس این عدد هم نیاز کشور را به پلاسمای 1.5 میلیون لیتر اعلام کرده است. او با اشاره به شرایط کشور کره جنوبی میگوید این کشور جمعیتی مشابه کشور ما داشته و دارای دو پالایشگاه مستقل است. همچنین این کشور صادرکننده داروهای پلاسمایی به بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. با وجود این مدیران این کشور مصرف IVIG در این کشور را کمتر از 40 گرم به ازای هر 1000 نفر جمعیت می‌دانند. در این شرایط چرا مدیران ما ادعای مصرف 70 گرم IVIG به ازای هر 1000 نفر جمعیت را دارند؟ به نظر من پشت پرده این ماجرا افرادی قرار دارند که اقتصاد داروهای پلاسمایی را در اختیار دارند. بنابراین وزارت بهداشت باید در این حوزه شفاف سازی کرده و میزان داروهای پلاسمایی را بر اساس نیازهای کشور برآورد کند. فقط نیمی از نیاز کشور تامین می شود. در پاسخ به ابهامات و انتقادات روز گذشته انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی در اتاق بازرگانی تهران نشستی خبری برگزار کرد. در این نشست نریمان صدری، رئیس انجمن پلاسما، با اشاره به اهمیت پلاسما در صنعت دارو گفت نزدیک به حدود نیم قرن است که تلاش می‌کنیم قسمتی از صنعت پلاسما را بومی‌سازی کنیم. در ابتدای دهه 80 کارآفرینان دارو به این نتیجه رسیدند که با توجه به افزایش روزافزون نیاز به دارو در کشور به توسعه و بومی‌سازی این صنعت نیاز داریم. او با اشاره به این که امروز برای دریافت پلاسما نیازی به اهدای خون نیست و با استفاده از روش‌های نوین این ماده را مستقیماً از اهدا کننده دریافت می‌کنند، ادامه داد. با استفاده از این روش نوین تعداد دفعاتی که فرد می‌تواند اهدای پلاسما کند افزایش یافته. بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، یک فرد ایرانی سالم هر یک هفته و تا 36 بار در سال می‌تواند پلاسما اهدا کند. به این شیوه پلاسمای بیشتری برای تهیه دارو در اختیار صنعت داروسازی قرار می‌گرفت. برای استفاده از این روش بخش خصوصی وارد عمل شد و با طی کردن فراز و نشیب بسیار موفق شد دولت و مجلس را قانع کند مجوز تأسیس اولین مرکز خصوصی اهدای پلاسما در کشور را صادر کنند. صدری با بیان اینکه امروز نیم میلیون لیتر پلاسما برای صنعت دارو تامین شده است، افزود این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو میزان نیاز کشور به پلاسما در حال حاضر حداقل 1 میلیون لیتر است. بنابراین این صنعت همچنان نیازمند توسعه برای فعالیت دو برابری است، در حالی که توسعه این صنعت کند شده و رقابت میان بخش خصوصی و دولت این شرایط را رقم زده است. او در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به پرداخت پول به اهدا کنندگان پلاسما هم گفت در ایران پلاسما به فروش نمی رسد، بلکه ما بر اساس یکی از روش‌های مرسوم در جهان عمل می‌کنیم. بر اساس این روش از آنجایی که فرد داوطلب باید هر بار که برای اهدای پلاسما به این مراکز مراجعه می‌کند، باید چند ساعت از وقت خود را در اختیار صنعت قرار دهد. دولت یا مرکز اهدای پلاسما مبلغی به عنوان جبران خدمت یا هزینه عیابو به او می‌پردازد. در برخی از کشورها حتی حقوق یک روزه کامل کاری برای چنین فردی در نظر گرفته می‌شود، زیرا فرد باید برای این کار از محل کار خود مرخصی بگیرد. برداشت ما به عنوان صنعت این است که این مدل هم با کرامت انسانی مخالف نیست. عضو هیئت مدیره انجمن پلاسما با بیان اینکه سالانه 2.3 میلیون لیتر اهدای داوطلبان خون در کشور وجود دارد، افزود اگر بخواهیم از طریق اهدای خون به تولید پلاسما برسیم، باید 4 برابر این میزان اهدای خون در کشور انجام شود. در حال حالی انتظار ما از دولت این است که در زمینه تصمیم گیری درباره صدور مجوز و توسعه این صنعت صدای واحد داشته باشد، اما شاهد حمایت از سوی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو هستیم و از طرف دیگر برخی استانداران ما معتقدند که توسعه صنعت در استان آنها نباید انجام شود. او با تاکید بر اینکه در این صنعت همیشه کمبود وجود دارد، ادامه داد ما همواره با کمبود داروهای پلاسمایی مواجه هستیم و صدها بیمار دسترسی به دارو ندارند. آنها هم که دسترسی پیدا می‌کنند داروهایشان با منشأ هندی است. اندیشمندان انتقال خون ایران همگی متفق القول هستند که تامین داروهای مشتق از پلاسما با استفاده از پلاسمای ایرانی راهکار پایدار تامین دارو برای بیماران ایرانی است. در واقع باید میزان بیشتری از پلاسما را در داخل جمع آوری کنیم. با این حال اختلاف نظر در این است که این موضوع از طریق مراکز خصوصی محقق شود یا از طریق توسعه مراکز انتقال خون و اهدای داوطلبانه. صدری همچنین ارزش بازاری داروهای پلاسمایی را شش همت عنوان کرد که از این میزان 62% از طریق داروهای مشتق از پلاسمای ایرانی تامین می شود و 38% از داروها هم وارداتی هستند. او همچنین در پاسخ به سوال شرق درباره اینکه آیا داروهای پلاسمایی که در داخل تولید می شود توان رقابت با داروهای پلاسمایی تولید شده در خارج از کشور را دارند و در این حوزه تکنولوژی لازم موجود است، هم گفت داروهای تولید شده در ایران تحت نظارت یکی از سختگیرترین تنظیمگران دارویی این منطقه تولید می شوند. تمام این داروها اعم از پلاسمایی و غیر پلاسمایی حداقل شاخصهای لازم را برای درمان بیماران داشتند، وگرنه سازمان غذا و دارو اجازه تولید آنها را نمیداد. بنابراین من محصولات پلاسمایی تولید شده در داخل را با همان خیال راحتی استفاده می کنم که سایر داروهای تولید کشور را.